جاوید نعیمی ولندی کوي.
تشکر از شما فرشته جان. سلام عرض میکنم و عصرتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از رایدهی اعضای ولسی جرگه افغانستان برای دو تن از نامزدان عضویت شورای عالی ستر محکمه افغانستان خواهید شنید. از سفر رئیس شورای عالی صلح افغانستان به عربستان و پاکستان هم خواهید شنید که قرار است به زودی صورت گیرد. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها، مقامات صحی میگویند شمار شاگردان مسموم شده در تخار افزایش یافته است. حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر به حبس ابد محکوم شد و رئیس اتحادیه عرب خواهان حمایت از مردم سوریه شده است. تفصیل خبرها. مسئولان امنیتی بدخشان از رهایی دو تبعه خارجی زن و دو همکار افغانشان از نزد ربایندگان در این ولایت خبر دادند. سمونوال سخیداد، آمر امنیت قماندانی امنیه بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این اشخاص شب گذشته در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو آزاد شدند و علاوه کرد که در این عملیات 5 اختطافچی به قتل رسیدند. این افراد که در یک مؤسسه بین المللی به نام مدیر کار میکردند بیش از 2 هفته قبل در ولسوالی یفتل بدخشان توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. مسئولان سطح عامه تخار میگویند شمار شاگردان مسموم شده لیسه بشیرآباد شهر طالقان به حدود 100 تن افزایش یافته است. دکتر حفیظ الله صافی رئیس سطح عامه تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که شاگردان مسموم شده شامل دختر و پسر بوده و جهت تداوی به شفاخانه شهر طالقان انتقال داده شدند. پیش از این از مسموم شدن حدود 30 تن از شاگردان در شهر طالقان خبر داده شده بود. قبل از این نیز شاگردان لیسه های بی بی هاجره و آهندره این ولایت در سنوفشان مسموم شده بودند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید حکومت پاکستان مدت اقامت مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی را در آن کشور تا 1 ماه دیگر تمدید کرده است. جماهیر انوری که برای حل این مشکل به پاکستان سفر کرده بود این مسئله را امروز در یک کنفرانس خبری در کابل بیان کرد. پیش از این حکومت پاکستان فیصله کرده بود که بعد از 25 ماه می آن عده از مهاجران افغان در ایالت خیبر پشتونخوا را که اسناد اقامت در دست ندارند این کشور را ترک کنند. آقای انوری همچنان گفت مقامات پاکستانی هم پذیرفتند که مهاجران افغان باید به طور داوطلبانه به کشورشان بازگردند. باز هم خوش آمدید. ادامه خبرها. حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شده مصر امروز به حبس ابد محکوم شد. محکمه او را به جرم همدستی در کشتار معترضان مسالمت‌آمیز در جریان اعتراضات گسترده پارسال محکوم کرد. حبیب العدلی وزیر داخلی سابق مصر هم به جرم مشابه به حبس ابد محکوم شد. قاضی احمد رفعت حکم محکمه را این گونه خواند:
حکمت المحکمه،
محکمه همه متهمان را در حضورشان محکوم کرد به جز از متهم دومی که در غیابش محکوم شد. اولا محمد حسنی مبارک به خاطر دست داشتن در قتل معترضان به حبس ابد محکوم شد. اما قاضی رفعت گفت قضیه فساد اداری علیه علا و جمال دو پسر مبارک رفع شد و 6 قماندان امنیه براءت حاصل کردند. به دنبال حکم محکمه که از تلویزیون پخش می‌شد هرج و مرج و زد و خورد در داخل محکمه آغاز شد. کسانی که در داخل محکمه حضور داشتند صدا می کردند که این حکم فاقد اعتبار است. اما بیرون از محکمه مردم به شادی پرداختند و با سر دادن نعره های الله اکبر از حکم محکمه ستایش کردند. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب میگوید او به شورای امنیت سازمان ملل متحد نامه روان کرده و خواسته تا همه اقدامات لازم را به هدف حمایت مردم سوریه روی دست بگیرد. العربی در شهر دوحه مرکز قطر است تا در اجلاس در مورد بحران سوریه شرکت کند. برهان غلیون رئیس شورای ملی سوریه، بزرگترین گروه مخالف خارج از سوریه، در این اجلاس گفت که از عملکرد نظامی عرب به هدف پایان حمایت حملات نیروهای امنیتی سوریه بر شورشیان و غیر نظامیان استقبال می‌کند. کوفی عنان نماینده بین‌المللی در امور سوریه در این حال گفته است که روحیه بروز یک جنگ گسترده در سوریه در حال افزایش است. و وزیر دفاع آمریکا امروز گفت که نیروی بحری ایالات متحده بیشترین قسمت از کشتی‌های جنگی خود را تا سال 2020 میلادی به منطقه اقیانوس آرام انتقال خواهد داد. لیون پنتا که در یک کنفرانس امنیتی در سنگاپور سخنرانی می‌کرد گفت تصمیم به انتقال کشتی‌های بیشتر به اقیانوس آرام بخش از استراتژی جدید نظامی آمریکا است. وزیر دفاع آمریکا اما این مفکوره را رد کرد که گویا هدف از این تلاش به مخاطره انداختن چین است. میدانم که بسیاری ها در منطقه و در نقاط مختلف جهان روابط میان ایالات متحده آمریکا و چین را دنبال می کنند. برخی ها این گونه فکر می کنند که توجه بیشتر آمریکا در منطقه آسیا پاسیفیک نوع چالش برای چین خواهد بود. من این دیدگاه را کاملا رد می کنم. تلاش ما به خاطر تجدید و تشدید حضور ما در آسیا کاملا در مطابقت با توسعه و رشد چین قرار دارد. برای افغانستان منطقه و جهان و حالا در ادامه برنامه همراه جاوید نعیمی باشد.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 و وقت کابل شد و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز به دو تن از نامزدان عضویت شورای عالی ستر محکمه رأی دادند. انتظار می رود رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیئت این شورا به عربستان و پاکستان سفر کند. دوسیه متهمین بحران کابل بانک برای پیگیری بیشتر از لوی سران ولی به محکمه اختصاصی قضیه کابل بانک فرستاده شده است.
جمعاً 35 نفر در این قضیه مسئول دانسته شده.
4 تن به شمول 2 زن خارجی صبح امروز از نزد ربایندگانشان در ولایت بدخشان نجات داده شدند. حکومت پاکستان ضرب الاجل تعیین شده برای برگشت مهاجران افغان از این کشور را یک ماه دیگر تمدید کرده است. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر امروز به حبس ابد محکوم شد. با یک خبرنگار افغان در قاهره در این مورد صحبت داریم.
آقای مبارک در قضایی که متهم بود در چند از اون قضایاها براءت حاصل کرد، اما به خاطر کشته شدن معترض نظام در میدان تحریر بر محبت محکوم شد.
سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز برای دادن رأی به دو تن از نامزدان عضویت شورای عالی ستر محکمه به پای صندوق‌های رأی‌دهی رفتند. عبدالملک کاموی، عامر قوای قضایه ستر محکمه و سرور دانش اخیراً به هدف کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند. شورای عالی ستر محکمه افغانستان 9 عضو دارد که بر اساس قانون اساسی از سوی رئیس جمهور تعیین می‌شود و باید رأی اعتماد را از ولسی جرگه به دست آورند. منیجر دیو از کابل گزارش می دهد.
عبدالملک کاموی با گرفتن 127 رأی موافق توانست عضویت شورای عالی ستر محکمه را کسب کند، اما سرور دانش نتوانست آرای کافی را برای دریافت عضویت ستر محکمه به دست بیاورد. این دو تن در نشست روز شنبه ولسی جرگه پیش از این که برایشان صندوق‌های رأی گذاشته شود با تشریح برنامه‌های کاری خود پرداختند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتایج رأی‌گیری را چنین اعلام کرد.
محترم قانونگو عبدالملک کاموی با عرض 127 رأی تایید توانستن عضویت شورای عالی ستر محکمه را کسب کنند. ما از خداوند متعال می خواهیم که اینا در وظایفشان موفق باشند. قانونگو سرور دانش 82 رأی تایید، 102 رأی رد، بنان 5 به علاوه 1 تکمیل کرده نتوانستن عضویت شورای عالی ستر محکمه را به خود اختصاص بدهند.
ولسی جرگه افغانستان سال گذشته بعد دنبال تنش‌های انتخابات ولسی جرگه رئیس و 5 عضو شورای عالی این محکمه را سلب صلاحیت کرد. دلیل سلب صلاحیت این افراد ایجاد محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض این انتخابات خوانده شده بود. اما ستر محکمه افغانستان میگوید که این دو تن هیچ ربطی به 5 عضو عزل شده شورای عالی ستر محکمه از سوی ولسی جرگه ندارد. با گفته ستر محکمه این دو تن به عوض آن 10 اعضای شورای عالی استر محکمه معرفی شدند که دوره کاریشان تمام شده است. شورای عالی استر محکمه افغانستان دارای 9 عضو است. بانک عبدالسلام عظیمی از سمتش به عنوان قاضی و قضات و رئیس استر محکمه سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده است. دوره کاری و نیز به پایان رسیده و حالا از مدت به این سو او به حیث سرپرست استر محکمه ایفای وظیفه می نماید.
از رأی‌گیری امروز در ولسی جرگه افغانستان برای دو تن از نامزدان عضویت شورای عالی استر محکمه افغانستان شنیدین. با مسائل حقوقی میمانیم. لوی چرن ولی افغانستان میگوید که دوسیه متهمین بحران کابل بانک را برای پیگیری بیشتر به محکمه اختصاصی قضیه کابل بانک فرستاده است. رحمت الله نظری معاون لوی چرن ولی افغانستان پس از چاشت امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت بر اساس تحقیق آنها بیش از 30 تن به شمول رئیس و معاون پیشین دی افغانستان بانک در بحران کابل بانک دخیلند. رئیس جمهور کرزی با تازگی ایجاد محکمه اختصاصی را برای رسیدگی به دوسیه کابل بانک منظور کرد. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
در حالی که تا هنوز معلوم نیست که محکمه اختصاصی چی زمان بررسی ها در راستای رسیدگی به دوسیه بحران کابل بانک را آغاز خواهد کرد، لوی سرانوالی افغانستان می گوید که در نتیجه تحقیقات انجام شده سوی این اداره 35 تن در قضیه کابل بانک متهم شناخته شدند. رحمت الله نظری معاون لوی سرانوالی به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت عبدالقادر فطرت رئیس پیشین در افغانستان بانک از جمله عاملین اصلی بحران کابل بانک می باشد. آقای نظری می گوید که این قضیه به خاطر پیگیری بیشتر به محکمه اختصاصی کابل بانک فرستاده شده است.
قضیه کابل بانک امروز مکمل شد، صورت دعوای از این ترتیب شد و دوسیه را تسلیم محکمه کردیم. بعد از این محکمه میفهمه و انشاءالله کارشان که در مورد یک تصمیم قانونی بگیره. در صورت دعوی سارنوال جمعا 35 نفر در این قضیه مسئول دانسته شده که از جمله 21 نفرش که از نزدشان تحقیق شده و ضمانت خطای داره و 14 نفر دیگه از این که فرار و لادرک هستند جلبای عزیز با وزارت خارجه صادر شده.
لوی سرانوالی افغانستان پس از آن از فرستادن دوسیه بحران کابل بانک به محکمه اختصاصی قضیه این بانک خبر می‌دهد که رئیس جمهور کرزی به تازگی دستور ایجاد دیوان اختصاصی قضیه کابل بانک را صادر کرده است. شمس الرحمن شمس مستشار دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی استر محکمه با عنوان رئیس عبدالبصیر اوسیار و محمد کاظم رشید به اعضای این محکمه انتخاب شدند. از سوی دیگر لوی سرانوالی افغانستان میگوید که در جریان تحقیقاتشان مقدار زیاد پول و جایدادهای مربوط به کابل بانک دوباره از نزد افراد حصول و مسترد شده است. آقای نظری در این مورد جزئیات بیشتر ارائه کرد.
در جریان تحقیق که تقریبا در حدود یک سال یا بیشتر از او بود، سرانوالی جمهوری اسلامی افغانستان به خصوص سرانوالی مبارزه با فساد با جرم فساد اداری لوی سرانوالی قضیه را تحت تحقیق و بررسی بسیار جدی قرار داشت، اما تانستیم یک مقدار پول نقد به دست بیاوریم و یک مقدار جایدادها تثبیت بکنیم که در حدود تقریبا 50% پول حیف مایل شده از کابل بانک ممکن ای پورا کرده بتانه.
لوی سرانوالی افغانستان در 17 مای سور سال روان از مقروضین کابل بانک خواسته بود که در جریان یک ماه باید تمام حساباتشان را تصفیه کنند. حدود دو هفته پیش رئیس تصفیه کابل بانک نامهای افراد را افشا کرد که از کابل بانک مقروضند. محمود کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان، حسین فهیم برادر مارشال فهیم، آجی طاهر ظاهر، شکرالله شکران، شیرخان فرنود، خیلا فیروزی و برخی دیگر از جمله قرضداران عمده کابل بانک به حساب می آیند. اما محمود کرزی این اتهامات را رد کرده است. کابل بانک حدود دو سال پیش هنگامی با بحران روبرو شد که بسیاری از پول های این بانک به گونه غیرقانونی بیرون شد. بخشی از سرمایه های کابل بانک در خرید جایداد در شهر تجارتی دبی مصرف شده است.
انتظار می رود رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیئت به عربستان و سپس به پاکستان سفر کند. هدف از این سفرهای رئیس و برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان گفتگو در مورد تلاش‌های صلح افغانستان با مقام‌های هر دو کشور خوانده شده است. گفته می شود پس از امضای موافقتنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا گفتگوهای صلح متوقف شدند. سید فتی محمد بهاء در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
هرچند تا هنوز مشخص نیست که یک هیئت شورای عالی صلح چه زمانی به ریاض و اسلام آباد سفر خواهد کرد، اما اعضای این شورا ابراز امیدواری میکنند که این سفرها روی تلاش‌های صلح در کشور تأثیر مثبت بر جا گذارد. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح در حال قرار است که در رأس یک هیئت این شورا به عربستان سعودی و پاکستان سفر کند که گفته می‌شود پس از امضای موافقتنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن، گفتگوهای صلح در افغانستان متوقف شده‌اند. محمد اسماعیل قاسمیار مسئول روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت عربستان سعودی در روند تلاش‌های صلح در کشور نقش مهم دارد، زیرا این کشور از حامیان رژیم طالبان بود.
عربستان سعودی
پادشاه عربستان سعودی نیز می‌خواهد تا رهبران طالبان و سایر مخالفین مسلح آماده گردند تا گفتگوهای صلح را با شورای عالی صلح افغانستان آغاز کنند. عربستان سعودی بالای رهبران طالبان و همچنان پاکستان تاثیر زیاد دارد. حالا روی این موضوع غور می‌گردد که رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیئت به عربستان سعودی برود تا چگونگی گام‌های عملی در خصوص تلاش‌های صلح برداشته شود.
شورای عالی صلح افغانستان می‌خواهد در زمینه تلاش‌های صلح و پیوستن مخالفان مسلح به این روند همکاری ترکیه، قطر، عربستان سعودی و برخی از کشورهای دیگر را جلب کند. مقام‌ها در شورای عالی صلح افغانستان در حال از تلاش‌های به هدف تقویت روند صلح در این کشور خبر می‌دهند که از مدت به این طرف گفتگوهای صلح میان گروه طالبان و آمریکا در قطر متوقف شدند. با گفته مسئول روابط بین المللی این شورا، قرار است به زودی گفتگوها میان دو طرف دوباره آغاز گردند، زیرا آنان این کار را به خاطر منافع خود انجام می‌دهند. آقای قاسمیار می‌گوید سفر رئیس شورای عالی صلح افغانستان به اسلام آباد بیشتر روی همکاری‌های عملی پاکستان در تلاش‌های صلح افغانستان متمرکز خواهد بود.
از سوی دیگر با برخی کشورهای همسایه مانند پاکستان تماس داریم. رفت و آمدها ادامه دارد. در آینده نزدیک رئیس شورای عالی صلح افغانستان با یک هیئت به پاکستان سفر می کند تا در مورد تلاش های صلح گفتگو کنند. من فکر میکنم این سفر انشالله ثمر بخش خواهد بود.
حکومت افغانستان در حال یک بار دیگر خواهان همکاری های پاکستان در روند صلح در این کشور شده است که گفته می شود تا اکنون پاکستان هیچ تعهدش را در این زمینه عملی نکرده است. در این حال گزارش های نیز موجودند که صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در آینده نزدیک به افغانستان سفر خواهند کرد، اما تا اکنون زمان دقیق این سفر مشخص نشده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
4 تن که 10 روز پیش از ولسوالی یفتل ولایت بدخشان اختطاف شده بودند، صبح امروز از نزد ربایندگانشان نجات یافتند. دو زن خارجی و دو همکار افغانشان که 10 روز پیش اختطاف شده بودند در نتیجه یک عملیات در ولسوالی شهر بزرگ بدخشان امروز رها شدند. ساعت پیش در این مورد با دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در شمال شرق افغانستان صحبت کردم و نخست چنین معلومات داد.
همونطور که مقامات امنیتی برای ما گفتن، این گروگان 4 طبیعه که 2 طبیعه خارجی خانم است و 2 هم از ابای همکار افغانشان هستند، اینا 10 روز قبل از ولسوالی یفتل اختطاف شدند و به شهر بزرگ انتقال داده شدند در کوهای مشرق به مرز تاجیکستان در نران، در اون مناطق در طرف گروگانگیران جاگجا شده بود. ولی اقدر تلاش هایی که از جانب مقامات معرفی صورت گرفت، اونا را ریا نکردن، در برابر خواستهای داشتن که اونا مطرح کردن و به سر انجام بالاخره نیروهای ناتو در همکاری با نیروهای افغان شب گذشته یک عملیات شب انجام را اجرا کردن و تانستن جان این 4 تن که مشمول 2 خانم خارجی است و 2 تبع افغان ساکنان ولایت بدخشان یا را از قید گروگانگیران نجات بدن. و در حال حاضر اتباعی خارجی به کابل منتقل شدن و اتباعی افغان به ولایت بدخشان دوباره به نزد خانوادهشان برگشتن.
خب آیا هویت رباینده ها دانسته شده که کیها بودن یا؟
دقیقا مقامات امنیتی گفتن که بله، هویت تعداد کسایی که اینا را گروگان گرفته بودن و فعلا جسدهایشان در همین مناطق نران افتاده که ممکن به فامیل و خانوادهشان سپرده شود. در میان این شش رباینده که بوده و بعدا توسط 8 تن نگهداری می شده، در میان از جا شخصی به نام قربان محمد، محمد ظریف و همچنان به شمول یک سردسته اینا که به نام عبدالاحد مهاجر از یا نام برده می شود که گروه گروگانگیران در رهبری می کرده و مشخصا در خواسته هایی که گروه داشتن ریایی 6 تن از زندانیان بودن به شمول قماندان عنایت و قماندان جلال که دو تن از قماندان های محلی که به اتهام قطاول ترقی، قتل های زنجیروی و قاچاق مواد مخدر در بدخشان متهم بودن و فعلا در زندان پلشرخی بسر میبرن. اینا یکی از خواسته هایشان ریایی 6 نفر به شمول همین دو قماندان بوده.
دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بدخشان با ما و شما بود. وزارت امور زنان افغانستان در مورد زندگی اطفال بی سرپرست افغان ابراز نگرانی کرده است. این وزارت از تمامی ارگان‌های مسئول خواسته تا در زمینه بهبود زندگی این اطفال اقدامات جدی را روی دست گیرد. وزارت امور زنان میگوید بر اساس ارقام غیر رسمی در حال حاضر در افغانستان در حدود 1 میلیون طفل بی سرپرست وجود دارند و این اطفال روزانه به انجام کارهای شاقه مصروفند. فرخنده احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید اطفال بی سرپرست در این کشور با دشواری ها زندگیشان را به پیش میبرند. این وزارت میگوید که به اساس احصایه های غیر رسمی حدود 1 میلیون طفل بی سرپرست در افغانستان موجود است. حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان افغانستان در نشستی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی کودک به روز شنبه در کابل برگزار شده بود، شماری از مؤسساتی را که در بخش اطفال کار میکنند مورد انتقاد قرار داد و گفت این نهادها کارهای چشمگیری را در بخش بهبود زندگی اطفال انجام ندادند.
یقینا که بسنده نیست، نه تنها بسنده نیست، بلکه ما در یک سطح بسیار پایین قرار داریم. تقریبا ما از صفر آغاز کردیم و زیاد بالا هم نرفتیم و بسیار زیاد کار کم شده برای کودکای ما.
وزارت امور زنان افغانستان در حالی در مورد زندگی اطفال بی سرپرست کشور نگرانیش را ابراز می‌دارد که بر اساس برخی از ارقام غیر رسمی در حال حاضر زندگی 6 میلیون کودک افغان با خطر مواجه است، زیرا شمار زیادی از این اطفال به انجام کارهای شاقه مصروف هستند. از سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می‌گوید که در همکاری با صندوق اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف توانسته است 2 میلیون طفلی را که در معرض خطر قرار دارند تحت پوشش برنامه های این وزارت قرار دهد. مقامات وزارت کار و امور اجتماعی گفتند این وزارت یک سال قبل مسوده قانون مسئولیت زندگی اطفال را آماده کرده است که با تطبیق آن در زندگی اطفال سهولت های به میان خواهد آمد. در همین حال شمار زیادی از اطفالی که سرگرم کارهای شاقه در گوشه و کنار شهر کابلند در صحبت با رادیوی آزادی خواهان توجه بیشتر دولت به وضعیت آنان شدند.
بله، نام عبید است، محمد علم است، فافتم است، مادر دارم، پدرم فوت کرده 7 سال میشه. ما در اینجا خودم کار میکنم، یعنی میجا فامیل می کم دوست بند چادر چیزا مفروشم. از دولت ما میخوایم که می فقط هم زندگی ما یگان کار برام جور شه. دولت این پلیس های شما را اینجا میدونه.
نام من شفیع از اینجا دوست مفروش میکنم در پیشای صاف. مکتب میخونم، مکتب الهی کردم من. به خاطر اقتصاد ما ضعیف بوده که نتونستم مکتب پیش برم. یعنی من قدر میخوام که کمک توجه به می تو اندیز می اطفال تو افغانستان کنیم. بچا شتو نه مکتب خوندم میتونن، نه کورس رفتم میتونن. از این اندیش از این حالت که باشیم اطفال افغانستان
برخی از کارشناسان امور می گویند جهت داشتن یک کشور مترقی و پیشرفته لازم است تا با وضعیت اطفال و نوجوانان توجه بیشتر صورت گیرد. به گفته این کارشناسان اگر برای اطفال و جوانان افغان زمینه های آموزش و رشد فکری مساعد شود می توانند نقش برجسته را در راستای انکشاف و پیشرفت کشور ایفا کنند.
حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر امروز به حبس ابد محکوم شد. محکمه او را به جرم همدستی در کشتار معترضان مسالمت‌آمیز در جریان اعتراضهای پارسال محکوم کرد. ابی بلدلی وزیر داخلی سابق مصر هم به جرم مشابه به حبس ابد محکوم شد. در امین مورد ساعت پیش با امرودین فهیم خبرنگار آزاد افغان در مصر صحبت کردم. او نخست بر رادیو آزادی چنین گفت:
اینکه آقای حسنی مبارک رئیس جمهور سابق یا پیشین مصر بعد از
1.5 سال که از مرحله یا جریان محکمه از این میگذرد در طی 49 جلسه در 250 ساعت امروز بالاخره تصمیم بران گرفته شد تا در محکمه آورده شود و اونجا فیصله بر علی آن و وزیر داخل پیشین صورت بگیرد. آقای مبارک در قضایی که متهم بود در چند از اون قضایاها براءت حاصل کرد، اما به خاطر کشته شدن معترض نظام در میدان تحریر که انقلاب 25 ژوئیه در اثر آن صورت گرفت، محکوم به 25 سال زندان یعنی بر محبت نصف شناختن بشه محکوم شد و همچنان وزیر داخلش.
بله. خب آقای فهیم، ای محکوم شدن حسنی مبارک تا چه حد سر جامعه مصر و سر سیاست مصر تأثیر گذار خواهد بود؟
اسمی که ما دیدیم مشاهده کردیم از قلب حادثه و قضیه چنین بوده که همزمان با نطق این حاکم وارثین شهدا در این راضی نبودن و دست به اقدام اعتراض آمیزی زدن و بالاخره شاید این قضیه تظاهرات اعتراض آمیزی علیه محکمه بعد از گذشت داغ انتخاباتی که در مصر جریان دارد بیشتر اوج بگیره و دامن زده شود، زیرا مردم از این راضی نیستند و نه تنهایی که وزیر داخله برای محبت محکوم شده، اینها خواهان 6 تن از معاونین وزیر داخله پیشین نیز خواهان اعدام و قصاص عادل می باشند که اینها از این حکم به ملت و به ویژه وارثین شهدا راضی نیستند.
همرودین فهیم خبرنگار آزاد افغان در مصر بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. گزارش های اخیر ما در این مجله خبری که وزیر دفاع امریکا با ارائه جزئیات در مورد استراتژی جدید نظامی کشورش امروز گفت، امریکا بخش اعظم کشتی های نظامیش را تا سال 2020 میلادی در حوزه آسیا پاسیفیک مستقر خواهد ساخت. بر اساس این استراتژی 50-60% نیروهای بحری و کشتی های جنگی امریکا در منطقه آسیا پاسیفیک جابجا خواهند شد. آرش همایون جزئیات بیشتر در این مورد.
لیون پانیتا وزیر دفاع ایالات متحده امریکا که در اجلاس سالانه امنیتی شانگریلا دیالوگ در سنگاپور صحبت میکرد گفته است، بخش اعظم نیروهای بحری و کشتیهای رزمی آن کشور تا سال 2020 میلادی در حوزه آسیا پاسیفیک جابجا ساخته میشوند. این استقرار و جابجایی نیروها بر اساس استراتژی نظامی صورت میگیرد که در ماه جنوری سال جاری در مورد آسیا اعلان شد و بعد از یک دهه جنگ در افغانستان و عراق با در نظر داشت ظهور چین به حیث یک قدرت جهانی طرح و دیزاین شده است. آژانس خبری رویترز می نویسد، لیون پانیتا با درک تفاوت‌های موجود بین این دو قدرت جهانی یعنی آمریکا و چین در مورد مسائل مختلف بین‌المللی به شمول بحر جنوبی چین، با اجلاسی که در آن مقامات ارشد نظامی و ملکی حدود 30 کشور حوزه آسیا پاسیفیک اشتراک داشتند گفت، نه ما و نه هم چین در مورد روابط بین کشورهای ما ساده و بی تجربه نیستیم. لازم است تا برای بهبود روابط با چین کار شود و ارتباطات بین نیروهای نظامی دو کشور بهتر ساخته شود. برخی مقامات چینایی با این جابجایی نیروهای نظامی آمریکایی و تمرکز توجه ایالات متحده به منطقه آسیا پاسیفیک برخورد انتقادآمیز داشتند. چین این حرکت آمریکا را یک تلاش به خاطر محاصره آن کشور و خونساسازی ادعای چین در مورد آن قلمرو تعبیر می کند. سال گذشته در اجلاس امنیتی شانگریلا دیالوگ وزیر دفاع چین لیانگ گوانگلی اشتراک کرده بود و با رابرت گیتس وزیر دفاع آن وقتی ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد. اما امسال معاون رئیس اکادمی علوم نظامی چین از آن کشور در اجلاس شانگریلا دیالوگ نمایندگی می کند. آژانس خبری رویترز می نویسد، لیون پانیتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در آغاز مسافرت یک هفتهی قرار دارد که در جریان آن برای توزیع استراتژی آمریکا به کشورهای منطقه به شمول ویتنام و هند نیز سفر خواهد کرد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. محبوب الله در پیام خود نوشته، به نظر او کشورهای همسایه سخت میکوشند تا امنیت افغانستان را برهم بزنند، دولت مردان افغان چرا خاموش نشستند. و حشمت الله از شهر مزار شریف نوشته، اگر طالبان مردم ظالم نمی بودند و حمایت مردم را با خود می داشتند، افغانستان به چنین وضعیت روبرو نمی شد و هیچ کشور به شمول پاکستان و ایران در امور افغانستان مداخله کردن نمی توانستند. تشکر از همراهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و سایر همکارانم. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. از همراهیتان در برنامه‌های امروز رادیو آزادی هم سپاس. نشرات ما در این لحظات به پایان می‌رسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خوانیم. شاد و موفق باشید.